رفته رفته تعداد جمعیتی که با تعطیلی بازارها به سمت سواحل میاد هی بیشتر و بیشتر میشه.
بسیار عمالی است، بسیار عمالی. امیدوارم که خوب و خوش باشید و سلام ما هم به همکارانمون در مرکز کیش برسونید.
حتما. من یه مثلا فقط اشاره کنم، خواهش میکنم، چند وقتی هست حالا تعداد پروازهای ورودی و خروجی به جزیره کیش کم شده، یه مقداری گردشگران عزیز و به ویژان و ساکنین چون خیلی نیازمنده تردد با هواپیما هستن، هواپیما خیلی به سختی بلیط هواپیما و پرواز گیر میاد، اینو حتما مد نظر داشته باشید برای سفر به جزیره کیش، چون به ویژه شش ماهه دوم سال طبیعتا جزیره کیش شلوغ‌تر خواهد شد. امیدوارم دوستان ها را کسانی که صدای بنده رو میشنوند
بله.
به هر دلیلی نمیدونم واگذاری شرکت هواپیمایی کیش به بخش خصوصی یا دلایل دیگر و البته از همه مهمتر قطعا بحث تحریم های ظالمانه است که حالا صنعت هواپیمایی کشور اعمال میشه با اصولی که پروازها کم بشه و بدین جهت مردم خیلی چشم انتظار و مساعدت هستن. اینجا جزیره توریستی است، جزیره است که به رفت و آمد گردشگران بستگی داره و زندگی رو مردم طیف وسیعیشون به خاطر کار آزاد و
بله.
مشاغل آزادی که دارن روی رفت آمد مسافرین حساب کردن و دارن میچرخونن و از این جهت عرض میکنم انشالله رفت آمد مسافرین و هموطنانمون با بیشتر شدن پروازها بیشتر بشه تا دوباره شاهد رونق بحث گردشگری در این جزیره زیبایی باشیم که متعلق به همه است، فقط متعلق به بومیان نیست یا ساکنی.
قطعا همینطوره. یه سوالی، راههایی که میشه زمینی به سمت کیش اومد حالا تا نزدیکی کیش میشه اومد سوار کشتی شد، از کدوم بنادر و از کدوم مسیرها میشه نزدیک شد کیش؟
آره، جزیره کیش زیر مجموعه یعنی بخشی از شهرستان بندر لنگه به حساب میاد.
درست.
اما از روح زمینی طبیعتا راحت ترین راه و پرتردد ترینش مسیر اول مسیر راه آهنی است که به سمت جنوب کشور به بندر عباس ختم میشه.
بله.
از بندر عباس 3 ساعت راه زمینی با خودرو حالا با سرعت مطمئن و قانونی تا بندر چارک فاصله داریم. البته جاده زیاد خوبی نیست، یعنی اینو هم بگم که از طریق زمینی خیلی اذیت میشن دوستان، چون جاده بندر عباس به چارک قدیمی است، فرسوده است، نیاز به ترمیم داره و حتما باید همت صورت بگیره.
درسته.
بعد از اون اگر با حالا وسیله شخصی بیاید که کشتی های خودرو بر یا به قول لندیگراف هست که اونجا با خودرو شما رو میارن برای اقامت 10 روزه بهتون مجوز میدن، فکر میکنم مبلغی نزدیک به 1.5 میلیون تومان رفت و برگشت هزینهش میشه.
بله.
و یا اگر که حالا شخصی بیاد اونجا کشتی هایی هستن به صورت اتوبوس دریایی حدودا 45 دقیقه تا نیم ساعت اینها روی دریا شناور خواهید بود که
میتونید بعد به جزیره کیش
دریایی آره از بندر چارک بیاید به جزیره کیش. گفته میشه قرار هست انشالله یه خط ویژه هم حد فاصله جزیره قشم و کیش ایجاد کنن که
خط دریایی
بر خط دریایی یعنی مسیر یه مسیری ایجاد بشه که با حالا کشتی‌های بهتر، چون کشتی‌هایی که برای حمل مسافر هست فقط مسافرین میان از کیش به چارک، باز اونها هم خیلی قدیمی با کشتی‌های توریستی فرق میکنه، چون اینجا بله. کشتی‌های توریستی بسیار مجهزی داریم، ولی اون کشتی‌ها هم باز کشتی‌هایی که جمعیت تقریبا حدود 80 یا 90 نفر گنجایشش صندلی‌هاش هست و اونها هم باز فرسوده است، ولی خط دریایی با کشتی مجهزتر فاصله قشم تا کیش طی بشه. حتی قرار بود حالا از کیش به سمت قطر یا دبی بازی خط دیگه ایجاد بشه به ویژه
این به این قضیه جام جهانی و اون آره چیزا مربوط میشه دیگه. درسته.
آره قرار بود که این کار صورت بگیره اما ظاهرا دوستان به هر حال هرچی تلاش کردن نشد و این کار امکان‌پذیر نخواهد بود. صحبت از استفاده از کشتی مجهز کروز و کشتی تفریحی بود که ظاهرا باز به همون علتهای مسئله تحریم این حرفا ما کشتیامون نمیتونن پهلو بگیرن در اسکله ها و این قضیه هم فکر میکنم تقریبا لغو شد طوری که دوستان اعلام کردن. حالا تلاش داره میکنه ولی ظاهرا این قضیه رو نمیشه روش حساب کرد. میشد حالا شاید باز در سالهای آتی یا بعد از جام جهانی امکان باشه که از کیش به سمت دبی چون مسیر راهی هم نیست بتونن دوستان با کشتی تردد کنن.
درسته. حالا یه سوال دیگری هم که تو ذهنم بود گفتم حالا که موقعیتش هست از شما این سوالو بکنم که در مورد جزیره هندورابی هم اطلاعاتی دارین که برقرار شده ساخت و سازها و اینکه چه اتفاقی داره میفته و شرایط آماده میشه برای حضور گردشگر تو اون منطقه؟
باز این مسئله هم منوز به تلاش بیشتر هست. هنوز اتفاق خاصی تا اونجایی که بنده در جن هستم نیفتاده. قرار بوده که حالا جزیره هندورابی هم به نوعی باز امکانی برای گردشگران بیشتر چون تو برنامه ساکن بومی خودشو داره.
بله
برای
بیشتر جنبه گردشگری.
بله جنبه گردشگریش بیشتر بشه. طرحهایی هم ارائه شده. طرحهای گردشگری هم ارائه شده. دوستانم صحبتایی کردن. در دست اقدام.
بسیار خیلی هم ممنونم. خیلی لطف کردید که با ما همراه بودید.
خوشحال شدم.
ممنونم. اگر صحبتی هست در خدمتون هستیم. اگر نه
خیلی من خیلی خوشحال شدم که در خدمت هموطنان عزیزم بودم در معاشرت و گفتگو با حضرت عالی سایر همکارانم و امیدوارم که روزگار بسیار خوبی داشته باشن. برای شش ماهه دوم سال ان شاء الله تمهیدات بهتری فراهم بشه که هموطنان عزیز بتونن از این جزیره زیبا با هوایی بسیار خوب و در سطح خلوص اکسیژن بالایی که داره باز این مسئله ایست که باعث میشه شما در تردد در جاهای مختلف جزیره پیاده که میرید احساس بله. خستگی نکنید چون بله. اکسیژن ناب داره. در حال حال آدم اینجا خوب میشه به شرطی که دوستان یه مقداری هم همتی بیشتری داشته باشن.
خیلی هم از شما ممنونم.
درود بر شما.
خسته نباشید. خدا نگهدارت.
شب‌های شب‌های سرد برف، شب‌های مهتابی، شب‌های تنهایی، شب‌های دلدادگی.
عشق درده خیلی یارو دیوونه کرده.
با شما در جایی که شب نیست
بنشین لحظه‌ای در روی من، چایم را با عطرت هم بزن.
اینجا شب نیست.
بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا شدن.
وقتی که تو این برنامه صحبت از ستون شد یاد 40 ستون افتادم. تصمیم گرفتم یه بخشی راجع معرفی خود شهر اصفهان و البته بیشتر به معرفی 40 ستون بگذرونیم. شهر اصفهان یکی از شهرهای تاریخی و مهم در ایرانه، به طوری که در سال 2006 این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. شهر اصفهان تقریبا در مرکز کشور واقع شده و دسترسی خوبی به بیشتر شهرهای بزرگ کشور داره و در بیشتر دوره‌های تاریخی از اهمیت بالایی هم برخوردار بوده و خیلی اوقات مرکز حکومت بوده و به طور کلی همیشه یه شهر مهم از لحاظ سیاسی و اقتصادی به شمار می رفته. در دوره‌های هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، سلجوقیان، صفویان، قاجاریان و پهلوی اصفهان از اهمیت خاصی برخوردار بوده. اصفهان یکی از شهرهای گردشگری محبوب در کشورمونه که جاذبه‌های دیدنی زیادی داره که یکی از مشهورترین و محبوبترین بناهای تاریخی اصفهان کاخ 40 ستونه. این کاخ یکی از باغ‌های مربوط به دوره صفوی است که با نام باغ موزه 40 ستون هم معروفه. ایوان اصلی این بنا بر روی 20 ستون قرار گرفته و به دلیل انعکاس 20 ستون روی استخر بزرگ عمارت این بنا به 40 ستون معروف شده. موزه 40 ستون در مهر ماه سال 1377 پایه‌گذاری شد و مجموعه آثاری که در این موزه به چشم می‌خوره شامل آثار خطی و نسخ تاریخیه. همچنین ظروف تزئینی و قالی و قالیچه و آثار سفال و کاشی، ظروف شیشه‌ای و آبگینه و سکه‌های ماقبل تاریخ تا به امروز از جمله مجموعه هایی که در این موزه به نمایش گذاشته شده و گفته میشه که موزه چهل ستون بعد از موزه گلستان دومین کاخ موزه کهنسال ایران به حساب میاد. ممنونم که با من محسن بهرامی در اینجا شب نیست رادیو جوان همراه هستید.
یار گلم ای یار تو در بالا بلند مادر زمینم
گلم ای یار گله
یار گلم ای یار تو نارنج طلا مادر کمینم
گلم ای یار گله
یار گلم ای یار تو نارنج طلا منار شیری خدا قسمت کنه با تو نشینم
گلم ای یار گله یار گلم ای یار گله
یار گلوم ای یار یار گلوم ای یار لب بوم اومدی تا تو رو ببینم
گلوم ای یار گله
یار گلوم ای یار تو ترسیدی که از عشقت بمیرم
گلوم ای یار گله
یار گلوم ای یار تو ترسیدی که فردای قیامت بهای خونم از تو بگیرم
گلوم ای یار گله یار گلوم ای یار گله یار گلوم ای یار
یار گلوم ای یار تو در بالا بلند مادر زمینم
گلوم ای یار گله
یار گلوم ای یار تو نارنج طلا مادر کمینم
گلوم ای یار گله
یار گلوم ای یار تو نارنج طلا منار شیری خدا قسمت کنه با تو نشینم
گلوم ای یار گله یار گلوم ای یار گله یار گلوم ای یار
یار گلوم ای یار یار بیا قلبم تو داغ تازه ننداز گلوم یار گله یار گلوم یار مره کشتی دیگه به آواز ننداز گلوم یار گله یار گلوم یار مره کشتی به خون دل بخوانو تو نقشم بر در درواز ننداز گلوم یار گله یار گلوم یار گله یار گلوم یار
خب در ابتدای برنامه یکی از نامه‌های نادر ابراهیمی به همسرش رو براتون خوندم. حالا میخوام یک نامه دیگری بخونم. نامه 21. عزیز من، خوشبختی نامه‌ای نیست که یک روز نامه رسانی زنگ در خانه‌ات را بزند و آن را به دست‌های منتظر تو بسپارد. خوشبختی ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیر نرم، به همین سادگی، به خدا به همین سادگی. اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد، نه هیچ چیز دیگر. خوشبختی را در چنان حاله ای از رمز و راز، لوازم و شرایط، اصول و قوانین پیچیده ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده در شناختنش شویم. خوشبختی همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده است. از شما پرسیدم که به ما بگید ستون خونه شما کیه و چه ویژگی هایی داره و شما هم با ما همراه شدید. تلفن های شما رو بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عوامل پرتلاش برنامه شنوندگان عزیز و ارجمند. من باید درباره ستون خونه بگم. ستون خونه یک ستون هیچ وقت استوار نمیمونه، بنابراین من هم خودم و هم همترم جفتمون به عنوان ستونای محکم خونه هستیم که ویژگی هامونم هر جفتمون مقاوم بودنمون، صبور بودنمون، اینها جز ویژگی هم که هر جفتمون هست که همدیگر رو کامل میکنیم. ارادتمند شما رضوانی فر هستم از دیار زنده یاد ایرج بسامی.
بسیار از شما سپاسگزارم و چه نکته جالب و خوبی که پدر و مادر هر دو ستون یک زندگی‌اند، چرا که ستون‌ها از فاصله‌ای که با هم دارن میتونن استوار نگه دارن یک ساختمان.
ستون هر خونه ای از ابتدا فکر کنم پدر و مادر در کنار هم ستون خونه هر فردی هستن به نظر من. و اینکه اگر مادر نباشه فکر کنم یک ستون داریم پدر هسته که میتونه ستون خونمون باشه.
ممنونم از شما. شما دوست عزیز، شما به ما بگین که ستون خونه شما کیه و چه ویژگی هایی داره.
سلام، وقت همگی بخیر. من منصور محمدی هستم از کرمان. باید بگم ستون خانواده ما همسرم هست، چون بسیار خوددار و بسیار متین و متعادله. به خاطر همین میتونه در مقابل ناملایمات، مشکلاتی که پیش میاد، خوب تحمل کنه و خوب تصمیم گیری کنه و اصلا عجولانه تصمیم نمیگیره. به خاطر همین میتونه ستون خونه ما باشه.
سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که با ما در تماسین و همراه هستید با برنامه ما و موضوعاتی که مطرح میکنیم. شما دوست عزیزم برای اینکه بتونی با ما در ارتباط باشی از طریق شماره تلفن 22-65-21-03 میتونی صدای گرم تو به ما برسونی. اینجا همچنان شب نیست.
اینجا نیست، دنبالش نشد. اینجا نیست، باور کن. اینجا نیست، نمیدونم کجاست. اینجا شب نیست.
آخرش به تو رسیدم، تو رو به دنیا نبینم، تو رو دوست دارم شدیدم.
خب اگر موافق باشید همراه بشیم با گزارشگر خوب برنامه‌مون جناب آقای نیما عزت‌پور و بشنویم که امشب با کدام یک از مشاغل شبانه گفتگو کرده.
وقت شما بخیر باشه. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز اینجا شب نیست. باز هم اومدیم یکی از شوخهایی که در شب مشغول به کار هست و البته شبانه روزی. یک جای خیلی خوش آب و هوا خدمت مدیر مسئول این جای خوش آب و هوا هستیم. میخوان که خودشو معرفی کنه برای مردم ایران و بگه که ما اومدیم کجا. آقا سلام ارادتمندم، خدا قوت.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان. بنده سعید مؤمنی هستم، مالک یکی از رستوران‌های غرب استان تهران در یکی از نقطه‌های سرسبز به نام ابراهیم آباد که ورودی روستای کردزار میشه. عرضم حضور شما که 10 سالی هستش که این شغل رو ما احداث کردیم، ولی خب متاسفانه باید بگم همین در ابتدا که این اذیتی رو که ما توی این مشاغلی که حالا به قول معروف زدیم یه اشتغالی ایجاد کنیم واسه جوونا، ولی متاسفانه اینقدر چوب لا چرخمون میکنن اینجا توی بحث دارایی و نمیدونم چی. اینجا یه روستای خیلی کوچیکه با خدماتی، خیلی خدماتی هم نیستش، خیلی روستای محدود با 100-200 خانوار. ولی خب متاسفانه اینجا ما از سال 89 تا الان که اینجا رو افتتاح کردیم به ما گفته بودن که آقا شما شامل ارزش افزوده نمیشین و مالیات کلا واسه این صنوف شما، چون سالن غذاخوری دارین و ارائه خدمات پذیرایی میکنید، شامل ارزش افزوده نمیشه. ولی متاسفانه الان رفتیم اظهارنامه‌مون رو که گرفتیم یه چیز بالغ بر 2,700,000,000 تقریبا جریمه اومده. من از دوستان، حالا از اون کسانی که از اون عده از مسئولینی که صدای ما رو میشنوند، تقاضا داشتم که اینو رسیدگی کنن، بیان. به هر حال لنگه ما زیاده تو این شهر، رسیدگی کنن،
همراه باشن با شما دیگه.
بله همراهیمون کنن که حداقل یه سری از اون کارگرایی که ما اینجا داشتیم، خب مجبور شدیم تعدیل نیرو کنیم. اینجا خب شاید بالغ بر 50 تا کارگر کار میکرد. متاسفانه از زمانی که حالا کرونا اومده حالا تازه کم شده. ما رو حمایت کنن، نذارن اینجوری مشاغل ذلیل بشن.
انشالله که این اتفاق نمیفته. ماشاءالله اینجا هم خیلی مشتری زیاد داره. چه اتفاقی افتاد که یه همچین ایده کاری به ذهنتون افتاد و چرا حالا شبانه روزی الان تو این وقت شب؟ خب این همه مسافر، این همه حالا دوستان عزیزی که میان اینجا برای اینکه پذیرایی بشن، چی شد که همچین ایده ای رو به ذهنتون افتاد و انجام دادید؟
والا سال 89 اینا بودش که ما با پدر نشستیم تو خونه، صحبتش افتاد که این از این فضای استفاده بهره برداری بکنیم واسه همین که یه راه اندازی کسب و کاری بشه، همین که سری جوون اشتغال ایجاد بشه بیان سر کار. ما اومدیم یه سفره‌خونه خیلی کوچیک بزنیم که پدر نم نم گفت آقا بذار بزرگش کنیم، من به دلم نمیچسبه. که شامل این شد که بیایم یه همچین مجموعی رو بزنیم واسه رفاه حال مشتری ها، هم توی سرما، هم تابستون، هم شب، هم روز بتونن به نحو احسن استفاده کنن از این مجموعه.
تفاوت مشتری های صبح، ظهر با مشتری هایی که الان میان تو چی هستش؟
خب اینجا چون ما تحت نظر اداره گردشگری استان تهران هستیم و یه مجموعه بین راهی هستش و مشتری هایی هستش که در تمام وقت اینجا بالاخره میان و به هر حال میخوان خدمات بهشون بدیم. صبح ها که یه سری راننده های کامیون هستن که اینجا یه سردخونه بزرگی هست، میان اینجا بالاخره اونا صبحونه رو براشون راه میندازیم، ناهار و شام و عصرونه و نصف شب و اینا هم که مشتری بین راهی خیلی اینجا میخوره، خاطر همین مجبوریم وایسیم به خدمات بدیم دیگه مشتری.
محل استراتگاه هم داری برای راننده کامیون ها؟
استراتگاه فعلا هنوز تجهیز نکردیم، ولی تو فکرمون هستش که ان شاء الله در آینده بتونیم یه مکانی رو براشون فراهم کنیم برای استراحتشون و نماز و این جور چیزا، ولی نمازخونه داریم که فعلا برای چند نفر بتونن حالا نمازشون رو بخونن.
خدا بهت قوت بده. چه حسی داری از اینکه این کار انجام میدی و حالا شبها مخصوصا مشغول هستی و کار میکنی؟ شیفتی هن دیگه بچه‌هایی که اینجا کار میکنن؟
بله سه شیفت هستن اینا، صبح تا ظهر یه سری هن، ظهر تا عصر و عصر تا آخر شب هم یه سری از دوستان اینجا کار میکنن. حس خیلی خوبیه، ولی خب این که اذیتمون نکنن دیگه.
مشکلات برای همه شغل ها هست، ولی خب ان شاءالله که ترتیب اثر داده بشه.
آره این شغل یه خود نادیده گرفتن تو کشور ما، هوای این جوونا رو داشته باشن که بتونن همچین فضایی رو ایجاد کنن که همه استفاده کنن.
خیلی ازت متشکرم، ببخشید وقتت هم گرفتیم، اومدی به گپی بزنیم با هم دیگه. ان شاءالله که همیشه خوب باشی، حال دلت خوب باشه، ان شاءالله همه مشکلاتم حل میشه. خیلی متشکرم ازت.
زنده باشین، خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشی و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
می‌نشینم با تو و دورت حسار می‌کشم، ناز چشمان تو را بی اختیار می‌کشم، می‌نشینی پیش مهتاب و تو ناز می‌کنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز می‌کنی. خرابی با تو میارزد، ندارم طاقت دل کندن از تو، که هم جان از تو دارم هم تن از تو. آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز برنامه اینجا شب نیست. حتما ضرب المثل از این ستون به اون ستون فرج است و شنیدین. میخوام داستان این ضرب المثل براتون بگم. مرد جوانی به شهر دوری مسافرت کرد. اتفاقا همون شب فردی به قتل میرسه. نگهبانا مرد غریب رو نزدیک محل قتل دستگیر میکنن و اون رو نزد قاضی میبرن. و چون مرد ناشناس بود و نتونست بیگناهی خودش رو ثابت کنه، قاضی ناعادلانه دستور اعدام رو صادر کرد. فردا مرد مسافر رو به یک ستون بستن تا اعدام کنن. مرد هر چه گفت که بیگناهه و بعد از این کار پشیمون خواهند شد، جلاد گفت که من باید دستور اجرا بکنم. جلاد